السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. چشمانداز دعای وداع با ماه مبارک رمضان. پیش از ورود به بحث‌های تفصیلی درباره فرازهای دعای شریف وداع با ماه مبارک رمضان، نگاهی کلی و گذرا بر مضامین آن خواهیم داشت تا به اجمال با معارف موجود در این نیایش آشنا شویم و به چشم‌اندازی روشن از این مکتب تعلیمی زینت عابدان علیه السلام دست یابیم. یک، بخشایندگی خداوند متعال محور اصلی دعای وداع. توجه به نعمتها و فیوضات الهی محور اصلی دعای وداع صحیفه سجادی است. البته ما در مقام عبادت، دعا و ارتباط با خدا به واسطه سلسله‌ای از مفاهیم و توجه به برخی صفات الهی به صاحب و مولای خیش روی می‌آوریم. غالباً در این مقام نخست خدا را به عنوان آفریننده عالم در نظر می‌گیریم و به دنبال آن به برخی صفات دیگر الهی متوجه می‌شویم که با موقعیت خاص ما تناسب دارند. این توجه زمینه تحصیل لیاقت برای دریافت رحمت‌های الهی را فراهم می‌آورد. در روایات باب دعا نیز آمده است: هنگام دعا کردن ابتدا صفات الهی را به یاد آورید و با توجه به نعمتهایی که خداوند متعال به شما عطا کرده است او را ستایش کنید. از این روی غالباً اساسی ترین محور در دعاهای امثال ما توجه به هستی بخش بودن خداوند متعال است. هرقدر بیشتر بتوانیم به عمق این صفت الهی پی ببریم و به اصطلاح توحید را بهتر درک کنیم، بهتر خواهیم فهمید که حتی کوچکترین موجود جهان هستی خیش را هر چند با صدها یا هزارها واسطه از حق تعالی گرفته و بخشنده حقیقی خداست و دیگر موجودات فقط مجرای فیض الهی و ابزارها و شرایطی برای تحقق یافتن آنند. کسی که حقیقتاً معدوم را موجود می کند فقط خداوند متعال است. شاید به همین مناسبت با استفاده از قرآن کریم در میابیم نزدیکترین اسم خدا به الله اسم رحمان است. در قرآن کریم میخوانیم:
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما ما تدعوا فله الاسماء الحسنى.
بگو الله را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید نیکوترین نام ها برای اوست. این مجاورت بدان جهت است که نزدیکترین مفهوم از خدا نزد ما انسان ها بخشندگی مطلق و هستی بخشی اوست. البته هر کس به اندازه وسع معرفتی خیش می تواند به کثرت مصادیق و عمق معنای این صفت فعلی الهی پی ببرد. در مباحث فلسفی و کلامی بحث درباره خدای هستی بخش را با واجب الوجود، کسی که وجودش ضرورت دارد، آغاز می کنند و در آن سطح به چگونگی ارتباط خدا با وجودها و مخلوقات دیگر نمی پردازند و سپس صفات ذات و صفات فعل خداوند متعال را بررسی می کنند. زیرا در این سطح معرفتی که بالاتر از سطح معارف عادی و نیازمند ذهنی ورزیده و دقتی زیاد برای فهم درست چنین مفاهیم بلندی است، هنوز مقایسه خدا و خلق جایی ندارد. اما در سطح فکری عموم مردم این مفاهیم تحلیلی مطرح نمی شوند و درک ابتدایی مردم دارای ذهن سالم و صالح چنین است که خداوند متعال آنها و همه مخلوقات دیگر را آفریده و تمام هستی از ذات او سرچشمه می گیرد. خدا هم مردم را با استفاده از همان مفاهیمی دعوت می کند که ذهنشان با آنها آشناست. اگر در این زمینه توضیحاتی داده می شود، بدان سبب است که هم وسعت مخلوقات شامل همه موجودات مادی و غیر مادی، درک شدنی و درک نشدنی برای ما، موجودات پیشین و آنچه بعدها خواهند آمد بیشتر معلوم شود و هم عمق بخشش خدا و حقیقت آن. این اصل تقریبا در همه دعاها مفروض است. در این دعا هم مسئله بخشش و بخشندی مطلق بودن خدا به صورت دقیق مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از مضامین آن بر اساس همین مفهوم بیان شدند. نکات ذکر شده مروری بر دعا بود تا از طریق آن تصوری کلی از دعای وداع داشته باشیم و بدانیم این دعا چگونه آغاز می شود، چگونه اوج می گیرد و در نهایت چگونه به مقصد اصلی می رسد و پایان می یابد. افزون بر آن از این ره گذر می توانیم بیش از آن چه تا به حال آموخته ایم روش دعا کردن را فرا گیریم. دو، ربوبیت خاص خدا برای مخلوق خاص خود. انسان دارای نوعی توجه اولیه و فطری به خداوند است. این توجه ناآگاهانه است و به انسان نیز اختصاص ندارد و بر اساس آنچه در قرآن آمده برای همه موجودات مطرح است.
كل قد علم صلاته وتسبيحه.
همه به تحقیق نیایش و تسبیح خیش را می دانند. ولی توجه اصلی و آگاهانی انسان به خالق خیش با استفاده از مفاهیم شکل می گیرد. این شناخت‌های آگاهانه که ما آنها را به صورت قضیه‌ای دارای حکم اثبات یا نفی در ذهن خود تصور می‌کنیم، همان علوم حصولی و غالباً مفاهیمی مربوط به افعال الهی‌اند. چنان که پیشتر گفتیم، برخلاف علوم عقلی که در چنین مباحثی ابتدا از واجب الوجود بودن خداوند متعال شروع می‌کنند و سپس به دیگر صفات ذاتی خدا همچون علم، قدرت و حیات می پردازند، آنچه ذهن متعارف ما را بیشتر به خود متوجه می کند، رابطه ما با خدا، یعنی افعال حق تعالی مانند آفرینش و دیگر صفات فعلیه الهی است. البته وقتی به برخی افعال توجه کنیم، به لوازمی منتقل می شویم که ذات الهی باید واجد آنها باشد تا بتواند این افعال را انجام دهد. مثلا وقتی میگوییم خدا هستی را می آفریند، در ذهن خود مسئله را این گونه تحلیل می کنیم که اگر خدا چیزی را می آفریند، پس حتما توانایی لازم برای انجام دادن این کار را دارد، یا به دیگر سخن از قدرت بر آفرینش برخوردار است. یعنی ذهن ما نخست متوجه قدرت خدا نمی شود، بلکه ابتدا به کارهای خدا توجه می یابد و سپس با تحلیل و بررسی لوازم آنها به همان مباحث عقلی می رسد. البته در مقام مناجات، دعا، درد دل و راز و نیاز، انسان خود را در مقابل خداوند تصور می کند و رابطه‌ای بین خود و خدا در نظر می گیرد و می گوید خدای من، آفریدگار من. این صفات از نوع صفات اضافی و مربوط به افعال الهی‌اند، یعنی افعالی که به چیزی تعلق می‌گیرند و با توجه به این تعلق مفهومی از آنها انتزاع می‌شود. به طور طبیعی به دنبال خالق بودن خداوند متعال، آنچه ذهن را بیشتر به خود متوجه می‌کند رازق بودن اوست. خدا ما را پس از آفرینش رها نمی‌کند، بلکه وسیله بقای من را در قالب زندگی کردن از طریق اعطای روزی و فراهم آوردن همه آنچه بدان نیازمندیم مهیا می کند. از همه این ارتباط ها و افعال الهی درباره ما مفهومی عام به نام ربوبیت انتظام می شود. در سوره مبارکه حمد ابتدا از ذات الهی سخن گفته شده است. الحمدلله، آنگاه ربوبیت الهی مورد توجه قرار گرفته است. رب العالمین، یعنی اوست که همه نیازهای مخلوقات را برمی آورد. ربوبیت الهی برای انسان به دو شکل مطرح می شود، زیرا انسان نسبت به دیگر موجودات مخلوقی ممتاز است که مختار آفریده شده و به او آزادی عمل و اراده داده شده است تا مسیر زندگی خیش را انتخاب کند. اگر خواست در مسیر خوبی ها گام نهد و سعادت را برگزیند و اگر خواست خیش را در ورطه شقاوت گرفتار کند. ولی موجودات دیگر این گونه نیستند. البته ملائکه نیز اختیار دارند و مجبور نیستند، اما اختیار دو سویه و به شکل قدرت انتخاب برای آنها مطرح نیست. اساساً لذت و خوشی ملائکه و بلکه حیاتشان منوط به عبادت خداست. چنان که در روایات آمده است: طعامهم التسبیح و شرابهم التحلیل. غذای ایشان سبحان الله گفتن و نوشیدنی آنها لا اله الا الله گفتن است. بر اساس آنچه از قرآن کریم در میابیم، افزون بر انسان موجودی به نام جن هم دارای چنین اختیاری است. بنابراین در میان مخلوقاتی که میشناسیم، این دو نوع موجود یعنی انسان و جن مختار و مکلفند. بدین معنا که پیش روی آنها مسیرهای متعددی وجود دارد و ایشان خود باید مسیر خیش را برگزینند. لازمی تدبیر حیات انسان از جانب خداوند متعال این است که زمینه انتخاب برای انسان فراهم شود. زمینه انتخاب خود دو حقیقت را می طلبد. یکی فراهم شدن مجال برای انجام دادن کارهای مختلف و دیگری آگاهی داشتن از نتیجه هر یک از آن کارها، به گونه ای که اگر انسان از نتایج کارها آگاهی نداشته باشد، نمیتواند به معنای دقیق کلمه انتخاب کند. همچنین اگر انسان از نتایج کارها آگاه باشد ولی زمینه‌ای برای انجام دادن فعل برایش فراهم نشود، باز هم انتخاب بی‌معناست. به همین جهت خداوند متعال افزون بر خلق انسان و نیز مهیا کردن زمینه لازم برای انتخاب و انجام دادن فعل، راه‌های خوب و بد را هم به او نشان می‌دهد و این همان وجه امتیاز انسان است که افزون بر ربوبیت عام یعنی آفرینش اولیه و توان انجام دادن کار، ربوبیتی خاص نیز در ارتباط با او مطرح می شود. یعنی خدا او را از نتایج کارها و خوب یا بد بودن آنها آگاه کرده و این همان ربوبیت تشریعی است. ربوبیت تشریعی نیز در واقع از مصادیق ربوبیت تکوینی ولی دارای حیثیت متفاوت است. در قرآن کریم این حقیقت بدین صورت بیان شده است:
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای، همان که آفرید و هماهنگی بخشید و آن که اندازه‌گیری و هدایت کرد. همچنین در آیه دیگر آمده است:
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
گفت پروردگار ما کسی است که به هر چیزی خلقتی شایسته آن عطا کرد، سپس آن را هدایت فرمود. وقتی فرعون از حضرت موسی علیه السلام پرسید خدای شما کیست، موسی کلیم فرمود: خدای ما کسی است که به هر چیزی هستی می بخشد، اشاره به اصل هستی و خلقت، و افزون بران او را هدایت و مسیر حرکت و چگونگی رفتارش را مشخص می کند. این هدایت خود بر دو قسم است: نخست هدایت تکوینی که هر موجودی از آن برخوردار است و دوم هدایت تشریعی که به موجودات مختار اختصاص دارد و انسان به وسیله عقل و وحی به آن دست می‌یابد. سه رابطه مستقیم سطح معرفت با سطح درخواست. هدف از آفرینش انسان در این عالم امتحانهای سخت فردی و اجتماعی است و وجود انبیا و اولیای الهی نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می کند و انسان را برای درک لذت بهتر، رحمت بیشتر و سعادتی افزونتر آماده می سازد. رحمت و سعادتی که جز از طریق اختیار حاصل نمی شود. این رحمت و سعادت حقیقتی است که باید انسان خود زمینه آن را فراهم آورد و مسیرش را انتخاب کند و سپس آن مسیر را با یاری خدا بپیماید تا خدا او را به آن منزل وصف ناپذیر برساند. ویژگی این رحمت خاص آن است که به اجبار به کسی بخشیده نمی شود، بلکه انسان باید خودش راه عبادت خداوند متعال را برگزیند و بی وقفه رحمت ویژه او را درخواست کند تا بدین صورت به بارگاه معبود حقیقی راه یابد. اما انسان بدون شناخت رحمتهای الهی نمیتواند آنها را تمنا کند و از این رو به معرفت نعمتهای الهی نیاز دارد و تصور این نعمتها و رحمتها وی را برای درخواست و دریافت آنها آماده می کند. در ادامه این مطلب را توضیح خواهیم داد. در این دعای شریف ابتدا درباره وسعت رحمت و عطای الهی سخن گفته شده و آمده است اگر نیازمندی بخواهد از شخصی توانا چیزی دریافت کند، بیشترین چیزی که به آن احتیاج دارد معرفت به وسعت بخشش اوست. هر قدر فرد نیازمند بیشتر به وسعت بخشش شخص توانا معرفت داشته باشد، زمینه بهتری برای او فراهم می شود تا چیزهای بیشتری از آن بخشایشگر توانا بخواهد. و اگر بخشش آن شخص را فقط در روزی دادن و سیر کردن شکم ببیند، خواستش نیز بیش از این نخواهد بود. اما اگر از این مرتبه فراتر رود و به نعمتهای مهمتر توجه کند، خواستش نیز فراتر خواهد رفت و حتی آنچه را ندارد یا داشته هایی را که ممکن است زمانی از دستش بروند نیز از او خواهد خواست. بر این اساس درخواست انسان از لحاظ کمیت و کیفیت تابع آن است که وی به کدام یک از صفات خدا توجه کند. یکی از بالاترین نعمتهایی که خداوند متعال به وسیله ائمه اطهار علیهم السلام به ما ارزانی کرده، آموزش این حقیقت است که هنگام دعا و درخواست از خدا به چه حقایقی توجه کنیم و چگونه با او سخن بگوییم. به یاد داشته باشیم که با خواندن چنین دعاهایی نه تنها منتی بر خدا نداریم، بلکه باید شکرگزار باشیم که اولا خداوند متعال توفیق خواندن این ادعیه را به ما عطا فرموده و ثانیا چنین راهنمایانی را برای ما فرستاده است تا این گونه دعاها را انشا کنند و ثالثا این خزائن معرفت را به ما رسانده است تا آنها را فرا گیریم و شیوه سخن گفتن با خدا را بیاموزیم. این عطای الهی خود نعمتی عظیم است که باید به سبب وجود آن از خداوند متعال شکرگزار بود. اگر سرچشمه های معرفت این معارف را به ما نیاموخته بودند، چه بسا در مقام بندگی در پیشگاه حق تعالی رفتاری از ما سر می زد یا سخنی بر زبان من جاری می شد که به هیچ وجه سزاوار مقام پرستش خدا نبود و اقتضا می کرد بابت آن مؤاخذه شویم. چهار بی‌نیازی خدا از ستایش ستایندگان. دعای شریف ودا با ستایش خداوند متعال آغاز می شود. در روابط متعارف وقتی انسان می‌خواهد چیزی را از کسی درخواست کند، ابتدا به او عرض احترام می‌کند و از خوبی‌هایش سخن می‌گوید و سپس درخواست خود را مطرح می‌کند. و برخی گمان می کنند این که در روایات سفارش شده است در ابتدای دعا خدا را ستایش کنیم نوعی ادب است که هر درخواست کننده ای آن را در مقام استرهام و طلب بخشش از فرد بخشنده رعایت می کند. اما حقیقت فراتر از این است. در واقع ما انسان‌ها در مقام دعا باید آمادگی خاصی برای درک رحمت الهی پیدا کنیم و این آمادگی وقتی به دست می آید که به صفات الهی توجه کنیم. هر اندازه انسان خدا را بهتر بشناسد، لیاقت دریافت رحمت‌های بیشتری را پیدا می کند و حتی نوع درخواست او و اینکه چه چیزی را از خدا تمنا کنیم به شناخت ما از حق تعالی بستگی دارد. باید بدانیم خزائن خدای متعال از چه گوهرهایی سرریز شده است. زیرا با توجه به شناخت دارایی های خداوند روح و دلمان آماده می شود تا بیشتر به او توجه کنیم و لیاقت دریافت رحمت های بیشتر را به دست آوریم. بنابراین در نتیجه ستایش های ما چیزی به خداوند متعال افزوده نمی شود و این گونه نیست که خدا همانند انسان ها از تعریف و تمجید دیگران شاد شود و چیزی به ستایشگران هدیه دهد. خدا به هیچ کدام از رفتارهای موجودات نیاز ندارد و عالی ترین عباداتی که بهترین مخلوقاتش انجام می دهند سر سوزنی برداشته هایش نمی افزاید. همه آنچه در عالم آفریده شده ناشی از علم و ابتهاجی است که باری تعالی به ذات خود دارد و هرچه هست از بخشش ذاتی الهی است. بدین معنا که آنچه از وجود خدا انفکاک نمی‌پذیرد بخشندگیش است و بدین ترتیب بخشندگی یک اصل مهم درباره خدا و افعال او محسوب می‌شود. امام در ابتدای این دعا با بیان همین حقیقت با خدا چنین مناجات کردند: خدایا تو کسی هستی که بخششت نامحدود است و شامل همه چیز می‌شود و این بخشش تو صفات خاصی دارد. بخششی است که در برابر آن از کسی توقع عوض نداری. همه ما انسان‌ها کم یا بیش به هر کس هر چه ببخشیم در مقابل توقع داریم چیزی نصیبمان شود.
الا عبادك منهم المخلصين.
مگر بندگانی که خالص شدند. اساساً بخشش بسیاری از انسان‌ها به همین منظور صورت می‌گیرد. مثلا انسان‌ها در موقعیت‌های خاص برای کسی هدیه‌ای می‌برند به این امید که در موقعیتی مشابه برای آنها هدیه یاورده شود. ممکن است افراد با ایمان تنها برای رضای خدا به دیگران مهر ورزند، مهمانی برپا کنند و مانند آن. اما در همین موارد نیز مؤمنان این اعمال نیک را برای جلب رضای خداوند متعال انجام می دهند، زیرا رضای او ثوابی در پی دارد. پس این خدمت و عبادت هم بدون چشم داشت نیست. این مؤمنان هم اگر از خلق خدا هیچ انتظاری نداشته باشند، از خداوند متعال توقع ثواب دارند. در واقع، تصور کردن این مسئله که انسان کاری انجام دهد که در برابر آن هیچ توقعی نداشته باشد بسیار مشکل است. تنها خدای متعال به هر کس، هر چیز، به هر مقدار و به هر صورت عطا می کند انتظار پاداش ندارد، زیرا بخشش اقتضای ذات خداست. تقریبا مانند خورشید که بر تمام جهان نور می افشاند و دست کم می توان گفت تمام منظومه شمسی مرهون نور خورشیدند. اما خورشید از هیچ یک از سیارات چیزی نمی خواهد، زیرا خورشید یعنی ستاره‌ای که نور افشانی می کند. این مثال گرچه با آنچه که ما درباره خدا بدان معتقدیم تفاوت بسیار دارد، تشبیهی چندان نابجا نیست، زیرا خداوند متعال خود در قرآن کریم فرموده است:
الله نور السماوات والأرض.
الله نور آسمان ها و زمین است. اگر به یک معنای تلطیف شده بتوانیم هدفی برای فعل خدا تصور کنیم، آن هدف همین است که خدا می‌خواهد دیگران هرچه بیشتر لذت ببرند و به کمال و فیض برسند. در واقع از این بیان بیشتر معنای سلبی مورد نظر است. یعنی خدا خود نفع نمی برد، اما این که می گوییم می خواهد دیگران نفع ببرند نیازمند تحلیل است. به هر حال قسمتی از بخش نخستین این دعا درباره بخشش های خدا و بیانگر این حقیقت است که خدا در برابر این بخشش ها حتی به گفتن یک الحمدلله از سوی بندگان چشم داشت ندارد. البته سفارش کردن انسان ها به گفتن الحمدلله بدان منظور صورت گرفته است که آنان با این عبادت کاملتر شوند و برای دست یافتن به نعمت دیگری لیاقت پیدا کنند. به بیان روشن‌تر، سفارش کردن به شکرگزاری در برابر نعمت‌های خدا بدان سبب نیست که خداوند متعال از شکرگزاری بندگان لذت می‌برد، بلکه به این علت است که ایشان لیاقت بیشتری برای کسب رحمت حق پیدا کنند و این مقصود جز از این طریق حاصل نمی‌شود. حتی گناهکارانی که در پیشگاه الهی بی ادبی می کنند، اعمالشان مانع بخشش خدا نمی شود. اگر بخشش حق تعالی گاه مجازات شدن را اقتضا کند، در نهایت حکمت این مجازات نیز به بخشش خدا برمی گردد. نه تنها گناهان ما انسانها مانع بخشش خدا نمی شود، بلکه حق تعالی می کوشد این نقصها را هم اصلاح کند، و به همین جهت در کیفر دادن بندگان عجله نمی کند و راه توبه را باز می گذارد و شیوه توبه کردن برای جبران گناهان گذشته را نیز به بندگانش می آموزد. یعنی در واقع کسی را که حتی صلاحیت بخشش ندارد به گونه ای یاری می رساند تا در او صلاحیت بخشش پیدا شود. یکی از مهمترین بخشش‌های الهی در حق انسان این است که او را به سوی خود دعوت کرده است، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم:
و قال ربكم ادعوني استجب لكم،
مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، و نیز
و اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجب.
و هنگامی که بندگانم درباری من از تو میپرسند، پس بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را پاسخ میگویم وقتی مرا میخواند. و همچنین
واسأل الله من فضله،
و از خدا از فضلش درخواست کنی. در همه این موارد خداوند متعال ما را به سوی خود دعوت کرده است تا از او درخواست کنیم، حالان که بخشندگان عالم می کوشند به گونه ای عمل کنند که نیازمندان کمتر مزاحمشان شوند، زیرا سرمایه آنها نامحدود نیست. اما خدا به سبب وسعت نامحدود رحمتش همه را سفارش می کند تا از او بخواهند و به سویش بیایند، و می گوید چقدر انتظار می کشد که بندگان به سویش بیایند. پنج، ماه مبارک رمضان، نعمت خاص خداوند متعال. حضرت در ادامه دعا فرمودند: از جمله بخشش های الهی این است که افزون بر راه‌های عمومی همچون نماز، ذکر خدا و عبادت، وسایل ویژه‌ای نیز برای انسان‌ها قرار داده است تا به کمک آنها به رحمت‌های استثنایی و فوق‌العاده دست یابند. یکی از بخشش‌های خاص خدا این است که در ایام سال برای یک ماه خاص ویژگی‌های هزاران برابر اوقات دیگر قرار داده و شبی را در این ماه تعیین کرده است که از هزار ماه، یعنی بیش از 80 سال برتر است. این نعمت از بهترین بخشش‌های الهی است. اگر خداوند متعال چون این نعمتی را در اختیار بندگان خود نمی گذاشت، هیچ بنده‌ای نمی توانست اعتراض کند و از او چون این لطفی را طلبکار باشد. زیرا خدا راه تقرب به خیش را به سوی ما گشوده بود و می توانستیم با او ارتباط برقرار و وی را عبادت کنیم و از رحمتهایش بهره‌مند شویم. ولی با وجود این حق تعالی در میان همه ماه‌ها یک ماه و در میان 30 شب آن ماه یک شب را با ویژگی‌های خاص به گونه‌ای توأم کرده است که اصلاً بندگان توان محاسبه ارزش و عظمت آن را ندارند، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم:
و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر.
چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است. خداوند متعال نفرموده این شب از هزار شب بهتر است، بلکه فرموده این شب از هزار ماه بهتر است. به راستی چه لطفی از این بهتر را میتوان تصور کرد؟ امام سجاد علیه السلام به بهانه وداع با ماه مبارک رمضان ابتدا این ماه را توصیف کرده که در حقیقت منتی است از طرف خداوند متعال بر امت اسلامی. در این ماه شب قدر قرار دارد. باب رحمت خدا به روی همگان گشوده می شود. دریای رحمت الهی می جوشد و پیر و جوان، مرد و زن، کوچک و بزرگ، همه و همه در این رحمت شریکند. سپس لحن حضرت تغییر می کند و خود ماه مبارک رمضان را مخاطب قرار می دهد و به گونه ای سخن می گوید که گویی قصد دارد با دوست محبوبی خداحافظی کند. در چنین موقعیتی صحبت های انسان رنگی خصوصی دارد و او به اندازه محبتی که به دوست خیش دارد به آن دوست اظهار علاقه می کند و بابت خوبی‌هایش از او تشکر و از ابتلا به فراغش ابراز ناراحتی می کند. این ناراحتی برای این است که ماه رمضان مملو از بخشش‌ها و اطاعت و عبادت الهی است. ابزارهای رشد، ترقی، تربیت و سازندگی انسان در آن مهیاست و در توبه برای کسی که کوتاهی کرده و مرتکب خطایی شده باز است. امام صلوات الله علیه در طول این دعا 20 بار به ماه مبارک رمضان سلام دادند و این سلامها بر اساس رسم رایج میان مردم عرب نوعی خداحافظی به شمار می آیند. آن حضرت ضمن سلام‌ها اوصاف ماه مبارک رمضان را ذکر کردند. پس از 20 بار وداع با ماه مبارک رمضان، امام علیه السلام خداوند متعال را خطاب کرده و در قالب مناجات با حق اوصافی از ماه مبارک رمضان را بیان کرده و از خداوند به سبب کوتاهی در انجام دادن وظایف غفران طلبیدند. عبادت هایی که در طول ماه مبارک رمضان انجام داده می شوند انسان را برای دریافت رحمت بیشتری مستعد می کنند، زیرا چنان که گفتیم فلسفه تشریع عبادت ها دریافت همین رحمت های مضاعف است. از این روی حضرت فرصت را غنیمت شمرده در اواخر دعا حاجاتی را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرده و در نهایت با درود و صلوات بر پیغمبر اکرم و اهل بیت او نجوای خیش را پایان دادند. بر این اساس می توان این دعا را به 3 بخش تقسیم کرد. بخش اول خطاب به خدا و در مقام ثنای الهی که مقدمی است برای هر دعایی که آداب بندگی در آن رعایت می شود. بخش دوم خطاب به ماه مبارک رمضان که اصل وداع در این بخش آمده و آن سلام‌های وداعی است که خطاب به ماه مبارک رمضان گفته می شود. در بخش سوم آن حضرت پس از سخن گفتن با ماه مبارک رمضان دوباره به خدا روی آورده و خواسته ها و حاجاتی را بیان کردند که پایان بخش این دعای شریفند. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.